شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای بنچر هستیم. آقای بنچر، سلام عرض میکنم و نوروز باستانی رو تبریک میگم خدمتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. نوروز بر شما و بر اونها و بر همه انسان ها مبارک و سال برکت و کرامت باد.
خیلی سپاسگزارم. جناب بنچر، خاطر مبارک باشه، ما در گفتگوی هفته گذشته در خدمت شما یک اشاره‌ای به نوروز و نقش و اهمیتش برای ما ایرانی‌ها کردیم و خواهش کرده بودیم که اگه ممکنه امروز بیشتر در رابطه با این مسئله صحبت کنیم. می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید که از نظر شما نوروز برای ما ایرانی‌ها چه جایگاهی داره؟
عرض کنم که نوروز رو به انواع مختلف میشه و تبریک گفت.
بله.
یک ترتیب عمومیش همین است که به هم میرسن میگن که نوروز شما مبارک، سال جدید مبارک. این مثلا سوریش همینجور میگن. یه نوع تبریک هم هست که ما میخواییم امشب این نوع دوم رو خصوصا به نسل جوان ایران عرض کنم.
بله.
و اون در واقع یک سوال است از اون نوروزی که روز شعور و معرفت انسان بر کرامت خیش، بر کرامت آفریده ها، بر کرامت طبیعت بود. اون روز که روز استقلال و آزادی بود بنابر اساطیر ما، از اون نوروز امروز چه وجهاست؟
بله.
این سوالیست که هر ایرانی باید از خود بکند. برای که روایت های مختلف در باب نوروز جاریست از زمان های دور تا امروز. بنابر یک روایت، زمانی که جمشید به ایرانی ها صنعت و کشاورزی آموخت، اون روز رو اصطلاح معرفت و علم و دانش و فن رو و این امران طبیعت رو روز نو خواندند و جشن گرفتند. فعلا که طبیعت ایران و حال خود که رها نیست، اینطور که اطلاعات می رسد جنگل ها رو دارند تبدیل می کنند به اگر نزدیک شهر هست به زمین هایی که می افته تو بورس، اگر دوره تبدیل می شه به زمین های زراعتی یا رها می شه. خواهش کنم از اون انسان و کرامت او در جامعه امروزی جای خودشو داده به کرامت قدرت و زور و مظاهر او. اینها به این نسل یک سؤال است از این جامعه امروز ایران. خب از اون نوروز تا این نوروز غیر از صورت که جشن سوری بگیریم چه مونده؟ چه کردیم که اول فروردین امسال رو بتوانیم بگیم که روزگار ایران نو شد؟
بله.
و عرض کنم باز بنابر روایت حتی گفتن که از امام صادق است که گفتن پرسیدن که نوروز چگونه روزیست، گفته نوروز اون روزیست که کشتی نو طوفان فرو نشست و کشتی نشینان که بر کشتی نو بودن قدم بر زمین گذاشتن، یعنی روز بازیافت زندگی، باز ساختن زندگی است. خب از این روز با تکریم زندگی چه برجاست امروز؟ عرض کنم به شما بنابر یک روایت دیگری، بنابر قول دیگری، روزی که ایرانی ها به کرامت انسان به این معنا که رابطه انسان و طبیعت رابطه این نیست که یا ما بر طبیعت مسلط باشیم یا طبیعت بر ما چیره باشد، بلکه رابطه هماهنگ و زندگی هماهنگ از طبیعت بخشی از ماست. بنابراین پی بردن انسان به کرامت خویش، به کرامت طبیعت، به کرامت آفریده ها و اندیشه راهنمای نوع در خور این نوع برداشت رو پیدا کردن و به عمل در آوردن رو نوروز خواندند. بنابر یک قول دیگری روز به بند کشیدن ضحاک رو نوروز خواندند.
بله.
هم استقلال است، هم آزادی است. حالا همه این روایت ها این بیرون آمدن از خاری، بازیافت حیات مستقل و آزاد، شاد و پر از امید، این نوروز بوده. هر نسلی میباید بکوشد هر سال او، هر روز او نوروز باشد تا زندگی به زندگی معنایی بدهد که بدون آن این معنا رو ندارد.
بله دوست.
عرض کنم به شما از دید عرفان که بنگریم، عرفان ایرانی، هر بار که جامعه ایرانی کرامت و بزرگواری خیش رو از یاد برد، اون عزت و غرور انسانی رو از یاد برد و به حقارت خو کرد، این روز ایران ظلمانی، تاریک، سیاه شد. و این نهیب، نهیب عرفان به انسانی که کرامت خود رو باز یاب، توانای خیش رو بیادار، برخیز، این غریب برخیز در اواخر دوران مغولی سبب خیزش ایران شد و ایران تحقیر شده سر از سینه حقارت برک بیرون آورد و ایران با کرامت و آزاد و مستقل گشت. اون تدارک اون خیزش عرفان ایرانی کرد. جنبش‌های ایرانی که شما نگاه کنید همه‌شون یک وجه عرفانی دارند. یعنی عرفان ایرانی در واقع یک کوششی است برای اینکه این انسان ایرانی بیاد آورد همیشه کرامت خیش رو، بزرگواری خیش رو و در برابر زوری که این سبب خاری و ذلت می شود بیستد، که این زور از بیرون بیاد از ان ایران، چه از درون بیاد از ایران. عرض کنم به شما از دید حماسی، حماسی شاهنامه مثلا، از دید اون نگرش به وطن که بنگریم، میبینیم که نوروز در واقع یک فریاد است به ایرانی که در وطن خود به ذلت زیستن عین بیوطنی در وطن است. یک ملت زنده وطن رو برای این میخواد و دارد که در آن سربلند زندگی کنه، در آزاد زندگی کنه، در رشد زندگی کنه، در داد و وداد زندگی کنه. این است که اون شاهنامه، کسی اگر حوصله کند و این کتاب حماسه ملی ایران رو بخواند، همونطور که اگر کسی حوصله کند مثنوی مولوی را بخواند که حماسه انسان است، متوجه می شود به این که این هر دو حماسه یادآور همین نوروز است، کوششی است برای اینکه انسان ایرانی همواره در اندیشه، در عمل، در پندار، در گفتار، در کردار روز خویش را نو کند، با افزودن بر کرامت خود، با افزودن بر کرامت طبیعت و افزودن بر کرامت همه انسان ها در جهان و همه آفریده ها در روی زمین. حماسه هایی که ما داریم، حماسه های ملی میگوییم، حماسه نیست که از راه جنگ و سلطه‌گری فراهم شده باشد.
درسته.
حماسه شاهنامه یک دقتی باید کردید که نه، این حماسه از اون نیست که یک ملتی در پی سلطه بر جاهای دیگه بوده، نه، این حماسه ملتی است که دائم در معرض تجاوز بوده و به جمن استقامت با این اندیشه، با این اصل که اصل موازنه منفی یا عدمی است، با اون هویت که ایرانیت است، در برابر تجاوزها ایستاده است. با این مقدمه که عرض شد، اگر بخواهیم که 1, 2, 3, 4 کنیم،
بله لطفا،
بگیم که به چه چیزها تحقق پیدا میکند کرامت انسان و روز ایران رو نو میکند، ما بتوانیم بگیم که ما روز ایران رو نو کردیم، نوروز رو واقعیت بخشیدیم
و روز خودمون رو،
و روز خودمون رو دیگه.
بله بله بفرمایید.
این هستی که ما داریم، این طبیعتی که ما داریم، برای زندگی اون چه لازم هست دارد. بنابراین فقر که با خاری همراه هست، فراورده عمل خود ماست. مثلا کشور ما ایران همه چی دارد. یه دفعه بگوی از خون ساحل گفتم که گفت که در هواپیما خبرنگار امریکایی از من پرسید ایران چه دارد، گفتم همه چیز، گفت چه ندارد، گفتم همه چیز، گفت چجوری که هم همه چی داره هم همه چی نداره، گفتم اون دیگه سرش که باید بیای خودت کش کنی. ما از اسباب زندگی در وطن خود همه چی داریم، پس اگر فقر در اون وطن داریم، این از عمل ماست. از استبداد است. این استبداد هم تنها اون حاکمان نیستن که مقصرن، چون اونا هم مولود یک طرز فکر و طرز رفتاری هستن که در ایرانی ها هست. این باید انسان به خود بنگرد. یک ملتی نمی باید فقر رو به عنوان یک حکم ازلی ابدی بپذیرد که گویا این ذلت در پیشانی ملت حک شده. نه، این هم چیزی نیست. عزت بر پیشانی ملت حک شده. این حق ندارد، در واقع به حق خود تجاوز می کند وقتی که تن می دهد به فقر. چون تن می دهد به فقر، تن می دهد به ذلت، چون تن می دهد به ذلت، تن می دهد به خشونت. پس اول قدم برای بازیافت کرامت نپذیرفتن فقر است، چه فقر مادی، چه فقر علمی، چه فقر معنوی و اخلاقی. این عصیان بر فقر نوروز است، کرامت، بازیافت کرامت است. در ایران امروز ما بخواییم بفهمیم این فقری که ذلت آورده است و خشونت آورده، خشونت هم این ایرانی ها دائم میترسونن، ایرانی ها رو میگن آه تکون نخورید دوباره میشه انقلاب، انقلاب خشونته. نه جونم، انقلاب اولا خشونتی نبود، گلم در گلوله پیروز کرد اون انقلاب. ثانی بر این که اون که الان در از خشونت این ملت تحمل میکند صدها هزار برابر، نمیگم صدها برابر ها، عرض می کنم صدها هزار برابر از خشونت خشنترین انقلاب بیشتر است. چرا؟ به این دلیل که شما فقط حساب کنید خشونت ها از باب نابسامانی های اجتماعی در ایران، از باب آسیبه های اجتماعی در ایران، مثل مواد مخدر، بیکاری، همین زوری که روزمره تو روابط افراد با هم به کار می رود، همین بلایی که سر طبیعت ایران می آید، همین آلودگی محیط زیستی که مثلا در تهران مردم بهش مبتلا، همین جب جنگ و تهدید که ایران در آن است، حالا در حلقه آتشیم دیگه.
بله.
و همه اینا رو با هم محاسبه کنید، بر اینها اضافه کنید این بودجه حکومتی رو، خشونتی که این بودجه حکومتی بیانگر آن است. یک کشوری که حتی اون بودجه های عمرانی سا هم در واقع بودجه هایی است که به نیروهای مسلح و انتظامی و نمیدونم اطلاعاتی و انواع اقسام بسیج و عرض کنم به شما لباس چی میگم، لباس شخصی و هم اینا رو به اضافه کنید، ببینید که این در این کشور چه خشونتی روا میرود. شما میترسید به این که حرکت کنید هنوز خشونت ببینید، من اینا که میبینید روزمره چیست که و هنوز می ترسید. همین فقری که شما مردم بهش مبتلا هستید، الان می گوید سال پیش فروش نفت ایران شده 30 میلیارد، وضع اقتصاد مردم بدتر هم شده.
بله درسته.
و این پول کجا رفت؟ و این فقر خوب خیال می کنید خشونت شاخدون داره؟ یک ملتی در یک کشور ثروتمندی در فقر زندگی می کنه، چه خشونتی بیشتر از این؟ حالا اینهایی که من گفتم چیزهای مادیه، میشود حساب کرد بابت فقر خشونت اینقدر، بابت نمیدونم نارضایی اینقدر، بابت نمیدونم بودجه اینقدر، اون آسیب ها و فلان اینقدر. اما این احساس حقارت قابل محاسبه است؟ نه. اینه که گفتم صدها هزار برابر.
بله.
چون هیچ چیز یک ملتی را عاجز کننده تر، تباه کننده تر از احساس حقارت نیست. که ملتی حس کنه که تو این دنیا به حسابی نیست. الان تمام این امور کشور چند سال هاست نوستی که این به این ملت اصلا ربطی ندارد. قراردادهای نفتی میبندن، این مردم ازش اطلاع ندارن، هیچ کس اطلاع ندارد. میشه هم چیزی؟ این خاره بیشتر از این میخواه؟ نمیدم راجع به اتم بحران ساختن. دو سال الان این ملت بهش گرفتاره، به گرفتار عواقب بشه، تهدیدهای روزمره. این مردم اصلا میدونن این برنامه هست نیست، چی هست چی نیست؟ نه. این بودجه هایی که میبرن تو مجلس یا ارقام عمومی اصلا هیچ کس نمیدونه این محتوای این چیز یه صورتی رو داده، اون صورت هم دقیق در معرض اطلاع مردم قرار نمیدن.
آره ایسد، نمیدونم این خبر و عکس در مورد برج میلاد رو شما ملاحظه کردین یا نه؟
بله، حالا بعضی گفتن این جزم هم چیچی دروغه اول آوریل، آوریل نشده که اول دروغ و آوریل بگن. اینا مثل که ما کشور ما هر روز اول آوریله. این زد از بس اینا دروغ بخورد مردم میدن.
بله.
حالا به هر حال این تمام اینها رو که با هم روی هم جمع کنید، اصلا به محاسبه هم در نمیاد که من بگم با محاسبه قابل محاسبه است. خود نفس این که یه ملتی میگوید که تکون نخورن ممکن است چنین چنان بشود، ولی از این حقارت بیشتر نمیشود، از این خشونت بیشتر نمیشود. مثل اینه که یک کسی زیر شلاق باشه بگه که آن نکنه یه چیزی هم بخورم بیشتر منو بزنن. خب میزنن آقا، تکون بخور آقای، میخوای نزن نخوری. اینا ناشی میشود از اینکه به جای کرامت انسان در وطن بینوای امروز ما کرامت قدرت نشسته. یعنی ما در تکریم قدرت حد نمیشناسیم. ولی آقای روزخان دوره شاه روزخان بوده، الان خود رو رهبر مسلمین جهان میداند، به این هم استفا ندارد. شب و روز باید این ملت تملق رو بگوید. قبل از این هم داشتیم یک آدم بی سواد تریاکی که انگلیسا در کشور ما شاه کردن، باید شاعر ناچار شد که اون شعر مربوط به خدا رو برای این آقا بگه. بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه رضا آورد، ورنه که سزاوار شهنشاهیش کس نتواند که به جا آورد. و یک وقتی قدرت بشد جای انسان، ناچار انسان تغییر میشه دیگه. نمیشه که هم قدرت رو به ستایی هم انسان کرامت داشته باشد. این دو تا با هم جور نمیست. حالا انسانی که میخواد، جامعه که میخواد کرامت پیدا کند، نخست میباید به خود برگردد. عنوان انسان بگه من کیستم آخه؟ انسان با کرامت سر بر در برابر قدرت فرود نمی آورد. شما افراد نیروهای مسلح دو بار تحقیر می شوید. یک بار به عنوان اینکه شما بسی یک آلت بی‌معطله زور ازتون استفاده می شود، یک بار دیگه که به عنوان تحقیر مردم به کار می روید هر وقت این ملت بخواهد نفس بکشد. آرتون باد، ننگتون باد، خود رو رها کنید از این ننگ. روزتون رو نوروز کنید با بازیافتن کرامت خود به عنوان انسان. آخه شما لباس سربازی بر تن دارید، شما باید مظهر عزت ملت باشید. باید این زمین وطن زیر پای شما بلرزد از غرور شما. این چه ذلتیست که شما خود و ملتی رو بهش گرفتار کردید. این پس یک بخواهد یک ملتی کرامت پیدا کنه، بزرگی پیدا کنه، بزرگداری پیدا کنه، میباید به فقر بگوید نه، به خاری بگوید نه، از تکریم قدرت باز بیستد و به تکریم انسان که خود خود است، تکریم آفریده ها بپردازد که نیاز دارد به رشد، به خلاقیت و به عمل آزاد در وطن آزاد، در وطن مستقل. عرض کنم به شما در این دنیایی که ما هستیم، این دومین کاری که برای نو کردن روز ایران باید کرد.
بله.
در این جهانی که ما هستیم، این دیگه عمومی است، تنها کشور ما نیست، از امریکا بگیر تا اروپا و همه جای دنیا، وقتی میگویند کسی نفع برد، اون وقت باید رفتید که کیا زیان دیدن، چون چنین شده رابطه قواست و هر کی سود کرد سود خود رو در زیان دیگری میبینه.
بله درست.
و خب این چنین کاری هم تغییر خود است، هم تغییر دیگری، برای اینکه انسان به جایی که قوا و استعدادهای خودشو به کار بیاندازه، دنبال این است که چه بامبولی کلکی بزنه که از دیگری بخوره. و یک ملتی که خور کرد به این که این از او بخوره اون از این بخوره. وقت ما آمده بودیم به اروپا، در همین فرانسه، این فرانسوی ها روزه اول هم به ما میگفتن که این حواستون جمع کنیم. ما فرانسوی ها صبح که از خونه میایم بیرون در فکر اینیم که کی کلاه کیا رو برداریم. اونا هم همین در فکر اینن که کلاه ما رو بردارن. شب که میریم خونه یه محاسبه میکنیم، اینیم چند تا کلاه برداشتیم، چند بار کلاه ما رو برداشتن. در انتقاد از وضعیت فرانسه میگفت.
بله.
زمان.
بله.
نتیجه اینه که خب ما آینده رو روشن نمیبینیم. اون وقت این حرف میزدن. در همین حالا که داریم حرف میزنیم، میگویم این جوانهای نوجوانهای اروپایی، میدونید که در فرانسه دانش آموزان در تظاهرات بودن.
بله.
مرتب هر هفته یک بار یه تظاهری کردن تا حالا. یک علتش این است که اینا آینده رو نمیبینن. یه نسل پیش آینده رو روشن میدید و حتی اون ارهاد صدراعظم سابق اشبق آلمان کتابی هم نوشت در باب بفور، همچه خیال میکردن دارن بهشت میسازن. حالا این نوع نسل نوع فرداره که تاریخ میبینه و از همکنون مطمئن است که زندگی که پیدا خواهد کرد از زندگی نسل امروز بدتر خواهد شد. نتیجه این که این حالت از یک دیگر خوردن به جای این که به یک دیگر رسوندن، فضل دادن بدون توقع گرفتن، نه، این تو جامعه های امروز بشر نیست. حالا که نوروز در اصل همین بود، اون عرفان همین عرفان بود. یا در مدرسه که بودیم، نمیدونم وقتی شما هم بودی همین حکایت بود یا نه، که گفت پیرمردی داشت درخت گردو میکاشت و انوشیروان بر او گذشت، گفت پیرمردی تا بیاد به بار بنشینه خیال میکنی زنده ای؟ زنده خواهی موند که از میوهش بخوری؟ او گفت کاشتند و خوردیم، میکاریم و خواهند خورد. این همون کرامت همینه.
اون به سن ما قد نمیدام این حکایتون.
بله اون، بله اون سن شما قد
بله.
به هر حال این بله، البته شما در دوره قاجار تازه سن شما قد میزه، دوره تا ساسانی به شما بسند شما قد نمیدیم. به هر حال این کرامت دادن بی توقع گرفتن بی عوض. حالا ما به اصطلاح توقع رو کمتر کنیم، بگیم به یک دیگر سعود رساندن، نه از یک دیگر خوردن. اگر ما چنین کنیم روز ما نوروز می شود. خب این در انقلاب ایران این تحقق پیدا کرد. از این جهت روز پیروزی اون انقلاب در واقع روز ایران نوروز شد.
بله بابا نمیدون.
اما از اون پس تا امروز این استبداد همه چیز عجاد بود، به جوری که الان ما در اقتصاد ما میگوین 40% راندخاری، بعضی گفتن 60%. از جهت خوردن و بردنش یک مسئله است، اما از این که یک اون روحیه انسانی، اون بیانگر کرامت، اون صفتی که بیان کرامت انسان رو میکرد از یاد رفته، جاش داده به همین که بخور ببری، یک گویایی دیگه داره. یعنی آدمی میگوید که چقدر سقوط کردیم، چقدر از روشنایی به تاریکی رفتیم.
بله.
عرض کنم به شما در 1463 شخصی به اسم پیکو دلا میراندولا ایتالیایی است، کتابی نوشت در باب کرامت انسان، به فرانسوی ترجمه شده به اسم دینیته دولوم، کرامت انسانی. او گفت که این کتاب رو با اون که از عرب آموخته، در واقع از قرآن جرات نمی‌کرد بگه که از قرآن آموخته.
بله.
و اون جمله هم آورد که خدا انسان رو به زیباترین تقویم آفرید، به زیباترین اندام آفرید.
این در کتابش آورده بود.
در کتابش میگه که این جمله به ما می آموزد چقدر اهمیت دارد کرامت انسان.
داری
در کرامت انسان نوشته، از ترس کلیسا فرار کرد آمد به فرانسه، در اینجا هم گرفتن انداختم زندان. پس در واقع این آدم در 5.5 قرن پیش از این به استناد آموزش های این در دنیا که دنیای ماست، کتاب در کرامت انسان نوشته. حالا بعد 5.5 قرن گذشته، الان اگر کسی بخواد بره در اون کشور خود ما بگه آقا این بنابر این قرآن این انسان کریم است، پدیده ها کریم هست و این کرامتی که خدا برای انسان و پدیده های آفریده های خود قائل است، این کجا تو کشور شما؟ همون بلا رو سرش میارن که سر اون آدم آوردن در 5.5 قرن پیش در اینجا. اون چی که آموخته این ملت‌های ماست این طرف دنیا، حالا در کشورهای خود ما از یاد رفته است. حالا اون که 5.5 قرن پیشه، این انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کرد، جنبش همگانی، الان هر جای دنیا هر روز تو این خبر میگوین که این اوکراین چیه، نارنجی.
بله. انقلاب نارنجی.
انقلاب نارنجی اوکراین.
بله.
این میشه هم چیزی آدم یه ملتی این درس به دنیا آموخته خود از یاد برده. اینها که عرض کردم می آورد شما رو به این مسئله که اگر یک ملتی بخواهد که بر این مبنای کرامت زندگی خودش سازمان بدهد، یعنی به یک دیگر سود رسندن، این ناچار میباید که روابط خود رو بر دفعه پیش در یه بحث دیگری گفتم سه تا حق.
بله.
حالا الان چون در کرامت داریم حرف میزنیم، در اون ستاد دو حق دیگر هم اضافه میکنم، عرض میکنم که رابطه را باید بر 5 تا حق این سازمان داد تا ما بتوانیم ملتی بشویم که هر روزش نوروز باشه. حق اشتراک که ایرانیت ماست، حق اختلاف که اقوام و انسان ها هستن، طرز فکر ها هستن که باید محترم شمرد، حق دوستی که اختلاف در مرام، در دین، عرض کنم که در آیین، در قومیت، در جنس، زن و مرد، این نمی باید موجب دشمنی و کینه باشه. می شود هم اختلاف داشت هم دوست بود، باید چنین باشد. و حق ناتوانها بر توانا شدن. یک جامعه که بخواد رشد کنه که رشد این نیست که یه عده‌ای فقط تو آزمایشگاه ها و تو نمیدونم دانشگاه ها اینها بگن اینها دانش پیدا کردن. سطح معرفت عمومی باید بالا بیاد. به اصطلاح میگویم که اگر شما میخواهید جامعه آزادی باشید، جامعه مردم سالاری باشید، باید سطح وجدان جمعی چه بشه؟ ارتقا پیدا کنه.
بله.
به طوری که چون استبدادیان غالبا سطح یعنی همیشه اینجوره، ممکنه این اگر نه استبدادی نبود، اگر نه این آقایان ملا تریاش علم و معرفتی در سطح بالا داشتن، دیگه نیاز نبود که جامعه رو در جامعه استبداد حاکم کنن. میگفتن به ما، خود ما هم میگفتیم، میگفتیم که در دوره شاه از دیپلم به بالا دیگه قابل تحمل نبود برای اون رژیم. در این رژیم، در رژیم ملا تاریا، از 6 ابتدایی به بالا. پس این جامعه که بخواد که جامعه آزادی به شمار بشه برود، باید که این بیاد بالا، ارتقا پیدا کنه. ارتقاش هم به چیه؟ به اینه که اونهایی که میدانن به اونهایی که نمیدانن بیاموزن. این در واقع اگر کسی چیزی را میداند که به دیگری نیاموخت، در واقع به حق خود تجاوز کرده. چون دانشی که شما به دیگری انتقال ندی، این به خود شما هم سودی نمیرساند.
بله.
و بالاخره حق صلح، ما هم در وطن خود حق داریم در صلح و صفا زندگی کنیم، هم در منطقه خود حق داریم در صلح و صفا زندگی کنیم، هم در جهان. ما می باید مبشر صلح باشیم. حالا الان مبشر چه هستیم تو دنیا؟ یه ملتی ما اینطوری بودیم در گذشته انصافا. آقای می گفتن ایران مشعلدار تمدن بشر، یعنی همین ایرانی که دائم صحبت این باشه که تو کشور چه خشونت ها به کار می رود و تو دنیا ترور می کند و چه می کند، این چیزا بود؟ اینا که نبود که.
بله درست.
عرض کنم به شما این پس دوتا رو گفتیم از شتا
ستا
سومی طبیعتاً کرامت در اونس است، کرامت در دوستی است، بنابراین چه که حق دوستی گفتیم، کرامت در عشق است. یک جامعه میباید تفاهم ملی رو به حد اکثر برسونه ای بخواد که یک ملت پیشروی باشه. این فلسفه تضاد با زندگی در ایران هیچ وقت جور نبوده، اینه که این ملتی رو اصلا نپذیرفته. به این جهت موازنه عدمی رو کشف کرده است و خیلی از دیدگاه تاریخ کشف کرده موازنه منفی رو، به لحاظی که میدونه که تضاد رو که مبنا قرار بدی میشه اونم بسط دنیا که قرار داری، این باید هر چه هست و نیستی رو بگذاری به طرف خشونت کنی. به همین لحاظ است که در فلسفه قدیمی ایرانی، حالا میگوید که سندیت روشنی و تاریخی، اما تا یک تأمل دقیق تر بکنید میبینید نه، اون فلسفه تاریکی روشنایی چنین بود که به اصطلاح عقل روشن، پندار روشن، گفتار روشن، کردار روشن، این اهورایی بود، خدایی بود. پندار عقل تاریک، پندار تاریک، گفتار تاریک، کردار تاریک، این اهریمنی بود. دلیلش هم این است. قدرت بدون تیرگی و در همون بیان آزادی و خواستش توجیه دادیم نارو. قدرت بدون تیرگی وجود ندارد. حالا همین اول بحث هم گفتیم که این آقایان همه چیز از ایران ایرانیان مخفی است. حرف عادیشونه که میزنن مبهم است. حالا همین پیامه های نوروزی آقایان رو گوش کنید، سر تا پا مبهم، همش ایما و اشاره است. جامعه که بخواهد کرامت پیدا کند، این باید از حق دانستن خود استفاده کنه، شفافیت به طلبت و با این زندگی که ما در عصر حاضر داریم که دو نوع رفتار داریم، رفتار ظاهر برای این که نمیدونیم با کی طرفیم که رفت مبهمات است، که اشخاصی که نمیشتازیم سلام علیکم و سلام همین یه جوری باید طرف رو اصلا باز کرد که زیانی نبینه آدم. یکم به رفتار با محرم داریم که میگم بذارم به یک محرمیت داد، یعنی دیگه خیلی با هم نزدیک شدن میتونن با هم باز شفاف
باشن.
این یه رفتار عمومیه در ایران امروز که فلج کننده است. مانع از این است که این ملت بتونه روش کنه، برای که این دائم خود رو باید سانسور کنه، یک دیگر رو سانسور کنه، بنابراین هیچ وقت اون توانایی که بتونن با هم جریان اندیشه و جریان اطلاعات برقرار کنن که با هم عمل کنن به وجود نمیاد. یکی از بدترین نوع سانسور در جامعه ها که متاسفانه جامعه ما بهش مبتلاست این رفتار دوگان است و غالبا ازش غافلن، از خطر عظیمی که این رفتار بر زندگی اونها گذاشته. ایرانی ها به هم عمل نمی کنن، می گن اما از ترس آقا اینا بدتر از رژیم شاهن می کشن. نه اینطور نیست، شما همدیگر رو اطلاع ندارید، نمی دونید که با هم تفاهم و تفهیم و تفاهم نمی تونید بکنید، به لحاظ این دو رفتاری که هست. این همین مسئله که در فقه هم گفتن تقیه، که این شیعه ایرانی بهش خو کرده، گرچه یه دفعه آقای خمینی رو اقا کرد اما دوباره مثل که برقرار فرمود، برای اینکه الان بدتر از هر زمان شده. این با کرامت انسان نمیخونه و همون دو دلیلی که عرض کردم موجب خاری و خفت میشود. درست شد؟
بله، ولی بله. این سابقه تاریخی داره دیگه تو ما.
خیلی دیدیم، خیلی دیدیم. برای اینکه با استبداد طرف بودن، این کوشش برای اینکه خود را از استبداد رها کنن، این به عمل نمی آمد. اون زمانهایی که جامعه می افته به حرکت برای اینکه این به اصطلاح وضع رو تغییر بده، اون وقت این زبان یا این رفتار سوری از بین میره، جای خودشو میره به اون رفتار که باز بدون سانسور، مثل همین جریان انقلاب ایران.
دقیقا، اتفاقا این هم نسلی های ما های منیست اگر این همت رو بکنن که برای جوانای ما اون روزها رو یادآوری بکنن که واقعا چه روزهایی بود، کار عظیمی کردن.
بله، حالا همینطوره.
بله،
بنابراین اگر مردم ایران این بخواهند کرامت خود رو به عنوان انسان باز بیابند، این نخست در خویش است که باید بنگرند ببینند با این دو رفتاری که دارند چقدر میتونن با هم ارتباط برقرار کنن؟ به همون مقداری که نمیتوانن ناتوانن در برابر یه دو مستبدی که هیچ توانی ندارن اونها. توان اونها از همین ناتوانی مردم ایران است. عرض کنم که بعد بالاخره چون ما در توضیح دادیم خشونت هایی که ایران امروز گرفتار آن است، پنجمین کار برای اینکه جامعه ایرانی روز خویش را نوروز کند خشونت زدایی است. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که از اون مدارهایی که باید باز کند ایرانی، یکیش این مدار بدبدتره. الان این 8 سال پیش گفتن آقا ما چاره نداشتیم، گفتیم حالا این به نسبت به اون، حالا اینم بعدش نمیدونیم چی در بیاد، اما خب بعد از بدتر بهتر بود. بعد از بدتر بهتر نمیشه، بلازی که بعدی که پذیرفتی اونی که مجبورت کرده شما بعد بپذیری، همون زور دیگه، قدرت دیگه، از ترس اون قدرت است که شما به بدتر تمکین کردی.
درسته.
حالا همون قدرت تر جاشه، وقتی شما رو مجبور کرد بعد پذیرفتی، میگه لطف فرموده بدتر رو هم نوش جان کنید. چنانکه در این 8 سال نگاه کنید، شما رأی دادید به خیال خودتون که بعد گرفتار بدتر نشید. گفتی اگر آقای ناطق نوری میشد دیگه بدتر بود. حالا هم بعد نوش جان کردید هم بدتر رو، برای اینکه در همین 8 سال کارایی هم که دوندان ولایت متقید نشده بود شد.
آقای منصر، ولی میگن که بعضی میگن که اگر مردم در انتخابات مثلا مجلس هفتم شرکت میکردن وضع بدتر نمیشد.
اگر مردم گفت چهار سال مجلس ششم رو نکردن، مجلس ششم همش از این آقایان نبود، خب اون چه معجزه کرد که مجلس هفتم باید اون رو ادامه میداد؟ واقعی باید بود بابا. اینکه باید میگوین این وقت از تجربه نشده رو میفرماین، این وقت از تجربه شد. اتفاقا اون تحریمی که مردم کردند اون مجلس هفتم رو، یک توانایی، ابراز توانایی بود از سوی ملت به خطاب به این جامعه جهانی که این کشور یه ملتی دارد که تمیز داره، تشخیص داره. حالا اگر میرفت و رای میداد به چی باید رای میداد؟ به همین آقایان به اکثریت بیشتر باید رای میداد دیگه. با اون تصفیه که شورای نگهبان اول کرده بود، این میباید رای میداد به همین آدم ها. حالا اصلا مسئله این نیست که به چی رای میداد، مسئله اینه که شما اول به شما میگوین آقا شما ولایت بر خود ندارید، بر کشور خود ندارید، ولایت مطلقه از آن رهبر است، بعد میگن برو رای بده. خب یعنی تحقیر، یعنی انکار کرامت انسان. اصلا این که این میشود اون نمیشود، این چیز ناچیزی است در برابر اون که ملتی از دست میدهد. اول به اون میگوین آقا تو ملت بپذیر، خار و خفیفی، صاحب هیچی نیستی، در وطن خود در هیچی حق نداری، حق نه اون که هیچی، اختیار جان و مال و ناموس تو هم دست آقای سید علی خامنه ایست. اول اینو باید تصدیق کنه، بعد با این تصدیق برود پای صندوق بگوید رأی میدهم به کسی که آقای جنتی و امثال هم تشخیص دادن که مصلحت من در آن است که این آقا بشود نماینده من. به نظرم در هر جای دنیا بخوان یه آدمی رو تحقیر بکنن بیشتر از این نمی کنن. یه حد اعلای تحقیر یک ملت است. این دنیا است دیگه. چه تأخیری مثلا چه باید با آدم بکنن؟ حالا شکنجه تأخیره، درسته، در همه جای کشورهایی که میدونن حقوق انسان چیست، شکنجه رو از باب این که این ناقض کرامت انسان است ممنوع کردن. دیدیم که این آقای بنیادگرای امریکایی دوباره برقرار فرمودن که مایه شرم انسانیت است کارهایی که کردند و میکنن. این به جای خود. خب شکنجه بیشتر تحقیر داره، چون اونجا آدم میدونه که چند تا آدم کذا و کذا اینها مأمورن که یک آدمی رو شکنجه کنن، خار خفیف کنن، به اون چیزایی که اون میخواد امضا کنن. اما به این نمیگن که شما دارید میرید در انتخابات شرکت بکنید، نماینده معین بکنید، ولی شما از انسانیت خالی هستید. حالا بفرمایید برید پای صندوق. خود آدمی هم تصدیق کنه با پای خود برود پای صندوق. من به اونهایی که به این مردم میگویم برید پای صندوق، حرفم خطابم به اونهاست. شما هیچ فکری برای این انسان و کرامت او کردید و این حرفا رو میزنید؟ چقدر باید ملاحظه کرامت قدرت کرد تا حد واقعا انسان رو خورد 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 ناچیز 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 کردن که به جوری که بشود گفت دیگه شد هیچ پوچ. تا اینجا چرا ای آقا صاحب رای بشه بعد برو رای بده؟ چرا نمیگید به مردم شما صاحب رای هستید، حاکمیت مال شماست، ولایت مال شماست؟ این آقای خمینی که در پاریس گفت ولایت با جمهور مردم است، این رو خلاف اسلام گفت، دروغ گفت، خب این فاسق بوده اگر اینجور بوده. این لیاقت رهبری نداشته، لیاقت ولایت هم نداشته. بله؟
بله.
یا نه راست گفت. اگر راست گفت کو این ولایت جمهور مردم در ایران؟ پس این آقای ولایت مطلقه چه میگوید؟ عرض کنم به شما وش شام این که در جامعه ایرانی به لحاظ این که ما یک جامعه هستیم که در وسط دنیا هستیم و اقوام مختلفی آمدن تو در این سرزمین ساکن شدن، بعضی از این اقوام ایرانی هستن به لحاظ اینکه اینها در آغاز زندگی مشترک با هم توافق کردن و این ایران رو بنا نهادن عنوان وطن مشترک.
بله.
بعضی هم بعد آمدن در ایرانیت شریک شدن با بقیه. خب در این وطن ما بخواهیم انسان‌ها همه کرامت داشته باشند، پس باید تبعیض‌ها رو از هر نوع الغا کنیم. گفتم آقا شما در مکه که می روید اونجا تبعیض و اینها می رود کنار، همه یک لباس، در واقع همون لباسیست که دو تا پارچه است که مختم ندارد و هر انسان از زن اومد می پوشن می رن اون مراسم انجام می دن. مثلا تمرین زیست بدون تبعیض است، بدون تبعیض و تمایز. حالا یه نوروز مگر یک سالیه در همین روز تمرین زندگی بدون تبعیض و تمایز بکنیم چی میشه؟ کس وارد میشه بر ما؟ خب در یه روزگاری اینجوری بود، یه دفعه تو عرض کردم اونده، حالا در دوران اساطیری که میگه دوره جمشید اینجور بوده، چی؟ در دوران پیش از اسلام و بعد از اسلام در جای جای ایران که اون جامعه های تشکیل شدن، در انقلاب هم که ما کردیم قرار بود که همین رو بازسازی کنیم. اوائل هم این تبعیض مویزا نبود روزای اول، ناگهان پیدا شد. اول که چهار دسته شد، حالا در حال حاضر خودی و غیر خودی، مردم که اصلا به کلی از چیز خارجن، اونا جز عوام کل انعام هن، خواص هم تبدیل شدن به خودی و غیر خودی.
بله.
و این مغایر کرامت انسان است. برای اینکه این تعویض‌ها رو باید با زور برقرار کرد، و زور هم نخست انسان رو از کرامت خالی میکنه، بعد تعویض برقرار میکنه. عرض کنم به شما به هفتم.
بله.
یک نوبت در اون آزادی ها که شمردیم، گفتیم یک آزادی، آزادی اصیله. اون آزادی وقتی است که انسان در حال خلق است و اندیشیدن، و در اونجا چنان که هستی در اون داره عمل میکنه.
بله.
با هستی این همانی پیدا میکنه، هر چه حد و مرز اصلا از ذهنش میده بیرون. حالا اگر این انسان ها در همه استعداداش چنون عمل بکنه که چنان که پنداری با هستی این همانی داره، یعنی ما در اون چه در وطن خود میکنیم ملاحظه جهان امروز رو، نه وطن امروز ها، جهان امروز رو، نه جهان امروز رو، جهان فرداها، فرداهای خیلی دور رو بکنیم، که متاسفانه در حال حاضر ما ببینیم که در جامعه های مختلف این جرائم کوی کشورهای صنعتی بدتر هم هست. اصلا این نسل امروز فکر این که نسل بعدی چی میخواد بشود رو نداره.
دیگه
من میخوام این زندگی رو با این کم و کیف داشته باشم. نسل آینده هم فکر خودشو بکنه. حالا محیط زیست از بین میرود، منابع تمام میشود، اصلا ککش نمیجنبه. و این عملا در واقع انسان خود رو ناچیز کرده در یک مصرف کننده ای که از زمان بریده، و اساسا مثل این که زندگی تمام می شود با این نظر. در کشور خود ما این مثل سیل ثروت های ملی رو به خارج فروختن و وارد کردن و در این شهرهای بزرگ مصرف کردن، یعنی همین مقتضای کرامت انسان این است که انسان آینده های دور و گذشته های دور رو در عمل الان خیش جمع کنه، چنان که پنداری در فراخنای بی نهایت داره عمل میکنه. اونهایی که میگوین آقا گذشتن، آقا دیر بابا حالا نشستی دیر میخواد روزه 28 مرداد بخونید. اگر در عمل امروز من اون تجربه نبود، من به عنوان انسان با کرامت باید از خود بپرسم چرا این عمل رو دارم میکنم، برای که این دوباره همین بلا سر من خواهد آمد. کرامت اگر آینده های دور رو الان در عمل خود لحاظ نکنم، و این فرزند من، بعد فرزندان فرزندان من، همه اینها زندگی میخوان. آخه ما هستیم برای اینکه آیندگان بهتر زندگی کنن، نه برای اینکه اصلا محیط زندگی نداشته باشن. پس یک توجه به زمان، نوروز یعنی همین. نوروز یعنی به خصوصا از لحاظ زمان بسیار گویاست، یعنی این چیزی که حالا اون روایت ها اینجور گفت و اونجور گفت و اونجور گفت هست، اما راجع به اون چی که مربوط می شود به زمان همین را می گوید. روز نوروز که روز رو شما نو می کنید، یعنی اون تجربه ها اگر در گذشته غلط بوده اونها رو تصحیح می کنید، اگر تجربه های درست بوده اونها رو نگه می‌دارید، و آینده های دور رو در عمل امروز خود لحاظ می‌کنید، به جوری که روز فردای امروز نوروز، نوروزه نوروز باشد، و هر روز به از روز پیش باشد.
دقیقاً بله.
این بوده فلسفه نوروز. ایرانیان در اون زمان که روش کردند و مثلا کانون فرهنگ و تمدن در جهان شدن، این برداشت از زمان داشتند. عرض کنم به شما ما الان حدود یک ساعت در نوروز گفتگو کردیم، اما همه اون چه باید در باب علت اینکه چرا ایرانی ها نوروز رو ابتکار کردن به عنوان جشن و اون چه که از اسباب کرامت انسان است، هنوز چیزهای دیگری هست که باید گفت، اما خب زمان از دست ما رفت، یعنی رفت که به این گفتگو رفت.
خب آقای، پس با اجازتون در گفتگو آینده که هنوز هم در دوران نوروز هستیم ادامه بدیم این بحث رو. بسیار بحث مهم است دیگه. بله، بسیار بحث مهم است و فکر میکنم که خوب باشه که ادامه بدیم و تمومش کنیم.
بله، نوع جدیدی هم هست از عرفان، نوع دیگری هم هست از تبریک گفتن به مردم که در بیان هشدار.
بله دقیقا. خیلی سپاس.
از باز خواندن ایران به کرامت. این رو عرض کنم که ایرانی ها یه قومی هستند، این وقتی این کرامت خود رو باز میابند، اون غرور انسانی رو باز میابند، خیلی زیبا همون احسن مخالقی میشوند، زیباترین تقریب.
بله.
اما همچه که این حالت خاری و خفت پیدا میکنند، کس کرده مثل مرغ کس کرده میشن. این انسان نباید این ملت بپذیره که مرغ کس کرده بشه، یه تکانی به خودش بده، یه تکان ها، بیشتر هم نمیخواد. همون زیبایی رو پیدا میکند که در انقلاب ایران پیدا کرد، همون شکوه رو پیدا میکند که در انقلاب ایران پیدا کرد، همون خیرگی رو پدید میآورد در جهان که در انقلاب ایران پدید آورد.
بله.
چنین باد نوروز ایران.
انشاءالله. پس منم دوباره سال نو رو به طرف خودم و همکارانم به شما و خانواده تبریک میگم، براتون روزهای و اوقات خیلی خوبی آرزو داریم و انشاءالله به امید استقرار آزادی و استقلال در ایران تا هفته دیگه در خدمتتون باشیم.
خواست خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با نوروز باستانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. به توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.